سمینار سراسری سالانه تشکل‌های زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی در روزهای 9، 10 و 11 ژانویه در آلمان برگزار شد. با توجه به اینکه این 28مین سمینار از نوع سمینارهای برگزار شده است، درباره این سمینار و دلایل و چگونگی برگزاری آن با خانم الهه صدر، یکی از برگزار کنندگان این سمینار، به گفتگو نشستیم. خانم الهه صدر، به شما سلام میکنم و از شما تشکر میکنم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای این گفتگو پذیرفتید.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو پیام آزادی.
خانم صدر، بفرمایید که 28مین سمینار سراسری تشکل‌های زنان ایرانی بر پایه چه ضرورت‌ها و دلایلی برگزار شد؟
قبل از اینکه اون دلایل رو توضیح بدم، میخوام کمی فضای حاکم بر سمینارها رو براتون توضیح بدم. البته سعی میکنم خلاصه کنم، امیدوارم که حوصله شنونده ها رو سر نبرم. بیشتر شرکت کننده ها و فعالین جنبش زنان، همونطور که میدونید، عموما از جنبش چپ و سازمان های سیاسی بودن که از اونها جدا شدن و تلاش کردن که و هنوزم میکنن که مستقل بیاندیشن و مسائل خودشون رو هم مستقل تر بکنن و اونها رو به بحث جدل بذارن. نکته بسیار مهمی که در این سمینارها باید به اون توجه بشه اینه که موضوعات سمینار بسته به ترکیب شرکت کنندگان و خواسته های آنها و همینطور تفکر و بینش فردی و اجتماعی و فرهنگیشون متفاوته و تا به حال حول دو محور بوده، یکی حول مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فلسفی و غیره و دیگری حول خودشناسی، خودآگاهی، خودباوری و فردیت، هویت و غیره. اما همیشه در این سمینارها بین انتخاب این موضوعات خود به خود یه تعادلی وجود داشته. شاید دلیلش این باشه که کم نیستن افرادی که فکر میکنن هر دوی این موضوعات دیگه اندازه اهمیت دارن. تجربه ما ثابت کرده که اگر ما به یک خودشناسی و خودباوری نرسیم و فعالیتمون رو در مبارزات اجتماعی آغاز بکنیم، از اونجا که خواستهای خودمون رو طرح نمی‌کنیم، این مبارزات دستاوردی برای ما به همراه نخواهد داشت، بلکه ما رو تبدیل میکنه به یه سری سرباز وظیفه شناس که اون امتیازاتی هم که زنان قبل از ما، خواهران ما، در مبارزات قبلی با هزار بدبختی به دست آورده بودن از دست بدیم. و این در تاریخ ایران و جهان بارها بارها ثابت شده. و که دوم این که اگر هم که فقط به خودشناسی و خودباوری و خودآگاهی می‌پرداختیم و بپردازیم، در حقیقت خودمون رو از شرکت در مبارزات اجتماعی محروم کردیم و از اونا بهره‌ای نخواهیم بود. به طور خلاصه بگم، منظورم اینه که تا زمانی که زنان فعالانه با طرح خواسته های مستقلشون در مبارزات اجتماعی شرکت نکنن، نمیتونن انتظار داشته باشن که اتفاقی بیفته یا از بالا به اونها امتیازاتی اهدا بشه. پس تعادل و توازن بین این دو نظر خیلی اهمیت داره. ولی از اونجا که ما زنها در ساختار و سیستم‌های پدرسالاری رشد کردیم، همیشه این خطر برای ما وجود داره که با وجود تمام اون آگاهی‌های نظری که تا به حال کسب کردیم، هنوز این آگاهی در ما نهادینه نشده باشه و ممکنه از این موضوع به اون موضوع بیافتیم یا برعکس، و این تعادل به هم بخوره. خوشبختانه اکثر شرکت کنندگان در این سمینارها با استفاده از تجربیات گذشته و اون آگاهی و خودباوری و ذکاوتی که از لحاظ نظری و عملی کسب کردن، تونستن جلوی چنین اتفاقی رو بگیرن و سمینارها تا به حال جدن از نظر تعادل و توازنی که در اون وجود داشته قابل تحسین بود. حالا میپردازم به اینکه چرا چنین موضوعی در سمینار امسال انتخاب شد. موضوع سمینار تأثیرات متقابل بخش‌های گوناگون جنبش زنان ایرانی در داخل و در تبعید و مهاجرت بود. ببینید، ما زنان فعال در جنبش زنان در تبعید و مهاجرت تعاریف متفاوتی از خودمون داریم، چون هویت‌های ما یکسانیست و متفاوته. ما از یه طرف به عنوان زن ایرانی در تبعید در کشور میزبان یه عالم مسائل و مشکلات مختلف داریم که باید اونا جواب بدیم. فرهنگ متفاوت، سیاست های دول غربی، زبان غریبه، کار باید بکنیم، کاری که در شأن انسانی ما باشه، تربیت بچه هامون و هزار مسئله دیگه. از طرف دیگه اما یه بنده عاطفی ما رو به کشورمون ایران وصل میکنه، زبان مشترک، خاطرات گذشته، علاقه و عاطفه ما به اون کشور. امروزه خیلی از ما دیگه خودمون رو با ایرانی بودنمون تعریف نمی کنیم، بلکه خودمون رو به عنوان شهروند جهانی تعریف میکنیم و به عنوان شهروند جهانی تمام مبارزات زنان در سراسر دنیا برای ما اهمیت داره. ولی مبارزات زنان ایران از دو جهت برای ما اهمیت ویژه داره. یکی این که از نظر احساس و زبان رابطه ما با ایران عمیق‌تر از سایر کشورهاست. دوم این که مبارزات زنان ایران در کشورهای اسلامی بی‌نظیره. از اونجایی هم که من اینو بهتون توجه میدم شنوندگان عزیز رو، ما با خطر رشد بی سابقه اسلامگرایی روبرویم در تمام جهان و این مبارزات زنان ایران برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. خب در طی این سال گذشته که شاهد مبارزات زنان در ایران بوده ایم، از که کمپین 1,000,000 امضا بگیریم تا کمپین لغو سنگسار، گروه مادران صلح، کمپین مادر من یا مادر من وطن من، که این آخری من نمیدونم چقدر اطلاع دارید، در رابطه با کودکان عراقی یا افغانی که مادرشون ایرانی و پدر غیر ایرانی هست شکل گرفته. همونطور که میدونید حدود 260,000 کودک از پدران غیر ایرانی شناسنامه ندارن تو ایران و این کمپین به مناسبت اعتراض به بی‌حقوقی این کودکانه که فعالیت میکنه. برگردم به صحبت قبلم، به اون دو دلیلی که براتون گفتم مبارزات زنان ایران برای ما همیشه اهمیت داشته و داره و ولی بحث و جدل بر سر اون هم در میان ما بسیار جدیه و به همین دلیل در مورد این مبارزات و نگاهی که ما به این مبارزات داریم اختلاف نظر طبیعتا وجود داره. ما موضوع 3 سمینار رو تا به حال به این مسئله اختصاص دادیم و دوستان سخنران ما توی این سمینار سال 2009 در بوپرتال برداشت‌های خودشون رو از مبارزات زنان در ایران و همچنین نوع برخورد ما با جنبش زنان در ایران رو در این سخنرانی ها روشن کردن.
میخواستم اگر ممکن باشه خواهش بکنم که شما به طور مشخص بفرمایید که موضوعات سخنران‌ها چه مقولاتی بوده و به چه مطالبی پرداختن، اگر ممکنه این رو به طور مشخص تر بکنید.
فقط در مورد سخنران‌ها یا کل برنامه 3 روزه رو براتون بگم؟
به برنامه میرسیم، خواهش می‌کنم که فعلا در مورد سخنران‌ها و موضوعاتی که بهش پرداختن اشاره بکنید.
ما 3 سخنرانی داشتیم روز شنبه. سخنرانی اول مربوط به خانم طاهره عسقری از هانوفر آلمان بود که در رابطه با اندیشه تفاوت با پیکر و فاعلیت سخنرانی کردن. سخنرانی دوم مربوط به خانم شادی امین بود، عنوانش همکاری، رقابت، تشکلیابی در جنبش زنان، یک ارزیابی زنانه بود. سخنران سوم خانم شعله شفیق از فرانسه بودند که سخنرانی خودشون رو با عنوان جنبش فمینیستی در داخل و خارج ایران، تأثیر و تأثیر متقابل ارائه دادند. بعد از هر سخنرانی شرکت کنندگان در سمینار نیم ساعت وقت داشتند که به طرح نظرات و سوالات خود بپردازند و بعد از ظهر روز شنبه گروه های کاری مربوط به هر قسمت از برنامه تشکیل شدند. افراد بنا به علاقمندی خود در اون گروه های کاری اسم نوشتند. در هر گروه کاری به بحث و تبادل نظر پرداختند و جمع‌بندی گروه های کاری فردای اون روز یعنی یک شنبه در سالن ارائه داده شد.
بله خانم صد، حالا اگر که ممکن باشد بفرمایید که چگونگی برگزاری سمینار و ویژگی های اون، برنامه های اجرا شده و خلاصه مشارکت شرکت کنندگان در سمینار چگونه بود؟
سوالتون مربوط به همین سمیناره؟
دقیقا سمینار 2009.
امسال سمینار سالانه زنان در آلمان در ووپرتال همونجور که خودتونم اطلاع دادید برگزار شد از تاریخ 9 تا 11 ژانویه. ما مثل هر سال جمعه بعد از نام نویسی و تقسیم اتاق‌ها، بعد از خوردن شام و سلام و احوالپرسی متداول در فضای بسیار رفیقانه سمینار رو با یه خوش آمدگویی شروع کردیم. برای جمعه میزگر ترتیب داده بودیم که افراد شرکت کننده در این میزگر یه خانم یونانی الاصل به نام ماریا بوگدانو که معاون رئیس شورای انتگراسیون شهر کلن هم هست و دیگری خانم مو نیلگه که فارغ التحصیل رشته مددکاری اجتماعیه و به عنوان مشاور در یک مرکز همجنسگرایان در ارتباط با پروژه های مختلف برای لزبا و تبادل نظر بین فرهنگ های مختلف کار میکنه. موضوع میزگردمون مربوط میشد به اون تغییر نامی که ما در سال 2004 سمینار همون رو ما تغییر نام دادیم و این مربوط میشد به اون موضوع. نفر سوم در شرکت کننده در این میزگرد خانم سعیده سعادت بودن که اون ایشون سوالات رو مطرح میکردن و دوستان ما به این سوالات جواب میدادن. بعد توسط خانم شادی امین این سوالات به فارسی ترجمه میشد و یا به عکس. سوالات عموما حول تجربیات این دوستان در رابطه با همجنسگرا ستیزی جوامع و فرهنگ‌های مختلف و نقش جنبش زنان در مبارزه با این نوع همجنسگرا ستیزی تر شدن. و بعد از اون هم سوال و پاسخ و تبادل نظر بین شرکت کنندگان و سخنرانان صورت گرفت. بعد روز شنبه رو که همین قبل توضیح دادم که به سخنرانی ها و تقسیم گروه های کاری گذشت، روز شنبه بعد از شام نوبت به برنامه های هنری بود. هنرمندان عزیز ما به حضورشون و ارائه کارهای هنرمندانه شون لطف و صفای بسیار به سمینار ما بخشیدن. هنرمندان ما عبارت بودند از خانم سیما بهمنش که ایشون بازیگر تئاتر و کارگردان هستند ولی صدای بسیار خوبی دارند و برای ما آواز خوندند. خانم ناهید نعیمی که مهمان ما از انگلیس بودند و من برای اولین بار با این هنرمند آشنا می شدم و از هنرش لذت بسیاری بردم. خانم طاهره اصغری که شاعر هستند، الان در مرحله نوشتن تز دکتراشون در رشته جامعه شناسی هستند. در زمینه رقص هم فعالند و ایشون در دو زمینه رقص تصویری و رقص عربی کار میکنن که هر دوی اونها رو بر اون شب به نمایش گذاشتن. و خانم سرور صاحبی با خانم طاهره اصغری در این قسمت همکاری کردن. هنرمند دیگر ما خانم نیلوفر شیدمهر بود که مهمان دیگر ما از کانادا بودن و ایشون شعرخوانی داشتن. هنرمند جوانی هم داشتیم، یک جوان 16 ساله به نام دریا که با رقصهای زیبا شور و هیجان رو در سالن به حد اکثر رسوند. روز یک شنبه ما بعد از گزارش جنبندی های گروه کاری کارمونو با برنامه انتقادات و پیشنهادات و ارزیابی سمینار ادامه دادیم و بعد محل سمینار آینده و موضوع سمینار آینده انتخاب شد. در این سمینار دوستان عزیز اشتوتگارت برای اولین بار مسئولیت برگزاری سمینار رو به عهده گرفتن و ما رو واقعا خیلی خوشحال کردن. این دوستان همیشه به طور پراکنده و فردی در این سمینار رو شرکت داشتن و این اولین بار بود که مسئولیت برگزاری چنین سمینار رو به عهده گرفتن و ما بسیار از این مورد واقعا خوشحالیم. دو تا تیم با اختلاف یک رای انتخاب شد. یکی جنبش زنان و زنان و میلیتاریست، زنان و صلح، و دیگری جنبش زنان، قدرت، اتوریته، هیرارشی، که این دو موضوع رو ما میدیم به کمیته برگزاری سمینار سال آینده، یعنی سال 2010، که اونها خودشون میون این دو موضوع یکی رو انتخاب میکنن و به بیرون اعلام میکنن.
خانم صد، میتونم همینجا خواهش بکنم که شما در مورد نقد و جمع‌بندی سمینار که روز یک شنبه انجام شده به نکاتی اشاره بکنید اگر که ممکن باشد؟
ببینید، این در حقیقت بیشتر نقدی که میشه برمیگرده به نوع ارگانیزاسیون ما. چه اشکالاتی تو کار بود باش بوده و چه نکاتی رو ما باید بیشتر در نظر بگیریم اینا. و خب همیشه این کمبودها و ضعف‌ها وجود داره و دوستان برگزار کننده با کمال میل اون ضعف‌ها رو میشنوند از زبان شرکت کننده ها و سعی میکنن در سمینارهای بعدی به اونها برخورد بکنن و اونها رو در حد امکان کمتر بکنن. و بله من
یک سوال دیگه هم
نمیتونم در این مورد بهتون بگم چون بیشتر برمیگرده به نوع برگزاری و نوع سازماندهی ما.
بله یک سوال کوتاه اگر که بشود، کلن رقص و به خصوص رقص عربی در برنامه‌های هنری شما چه ارتباطی با مضامین یا مضمون برگزاری سمینار داشت؟ ممکنه به اینم یه اشاره بکنید؟
من میتونم یه اشاره کوتاه به این مورد بکنم. خانم طاهره عسقری در سخنرانیشون که گفتم موضوع صحبتشون اندیشه تفاوت با پیکر و فعالیت بود که اون رو ربط دادن به رقص عربی در این مورد صحبت کردن. ایشون به یه نکته بسیار جالب اشاره کردن و اون این که در تمام این هزاران سال که ما تحت حاکمیت مرسالارانه بودیم و فرهنگ و سیاست‌های مرسالارانه همیشه ارزش‌های اجتماعی رو تعیین کردن، زن‌ها از با بدن خودشون بیگانه شدن و یا هر حرکتی در بدن رو یا در چهارچوب این بوده که بیشتر به مردا لذت بده و یا این که یا این طور بوده که اون رو شدیداً سرکوب کردن، اون نوع حرکات رو شدیداً سرکوب کردن برای اینکه این اتفاق نیفته. در نتیجه هر روز بیشتر از قبل با بدن خودشون بیگانه شدن و این آشنایی با بدن، با حرکات بدن، به خصوص در نقاطی که ممنوع بوده همیشه ازش احراز شده، ممنوعیت ایجاد کرده جامعه مرسالاری، اون قسمت‌ها رو، حرکاتی که در اون قسمت‌ها ایجاد میشه که ما اونها رو بهتر بشناسیم و بدن خودمون رو اصلا بهتر بشناسیم، این به یک قدم ما رو به خود آگاهی و خود باوری زنانه نزدیک میکنه و اعتماد به نفس رو در ما بالا میبره.
خانم صد، باز همینجا میخواستم از شما خواهش بکنم که شما به چه نکات یا تجارب یا دستاوردهایی از سمینارهای گذشته میتونید اشاره بکنید و خلاصه برنامه و چشمنداز رو برای برگزاری سمینارهای آینده چگونه تصور میکنید؟
مربوط شما منظورتون تمام سمینارهای ما؟
اگر که بشود به نکاتی اشاره بکنید در این 28 سمیناری که تا حالا برگزار شده.
ببینید سمینارهای زنان در آلمان همونطور که شما هم اشاره کردید سابقه 28 ساله داره که من خودم شخصا 23 ساله که در این سمینارها شرکت میکنم. آغاز فعالیت این سمینارها برمیگرده به سال 1980. در این سال سفارت جمهوری اسلامی میخواست که پاسپورت‌های زنان ایرانی ساکن در آلمان رو عوض بکنه و به اصطلاح اون پاسپورت‌ها رو با عکس با حجاب دوباره به عکس با حجاب تغییر بده. در مقابل این سیاست رژیم بسیاری از زنان دانشجو و غیر دانشجو اون موقع حرکت اعتراضی رو سازمان دادن که در واقع این حرکت نقطه آغاز فعالیت جنبش مستقل زنان ایرانی در آلمان بود. و من بعد از اینکه به اجبار ایران رو ترک کردم فکر میکنم در سالهای 86 و 87 در این سمینارها شرکت کردم. ویژگی این سمینارها از ابتدا استقلال اون از گروه ها و سازمان های سیاسی بود. اونا در این سال سمینارها طی این سالیان گذشته تلاش کردن که ساختارها و نرمها و ارزشهای کهنه مربوط به جامعه پدر مرسالار رو نقد کنند و خودشون ارزشهای نو بیافرینند. خب در ابتدا تمام چارچوب های فکری رو که در گروه سازمان سیاسی سنت شده بود زیر سوال بردن. ببینید، ما زنها به تجربه اینو دریافته بودیم که انقلابات مختلفی صورت میگیرن، دولت‌ها جای خودشون به دولت‌های نوین میدن، ولی وضعیت و زندگی زنها تغییر اساسی نمی‌کنه. اولین نتایجی که از این مباحث دستگیر زنها شد این بود که جامعه بی‌طبقه سوسیالیستی تا به حال نتونسته مشکلات زنان رو در جامعه حل بکنه و با زن به عنوان یک انسان برابر با مرد برخورد نکرده. اونا هر ساله موضوعات متفاوتی را انتخاب میکردن و با کنجکاوی و علاقمندی تلاش میکردن جواب این سوالات رو پیدا بکنن، ولی اطلاعاتشون رو دیگه مثل سابق از صندوقچه و کتابخونه ها و دانسته های مردان در نمی آوردن، بلکه تلاش میکردن با خلاقیت و ابتکار و دانش فمینیستی که از خواهران خود در عرض این 200 سال گذشته تا کنون در تمام جهان دریافت کردن این سوالات رو جواب بدن. چیزی که این زنان رو با همه گوناگونی و تفاوت‌هاشون، چه از نظر مسائل نظری، چه از نظر نحوه زندگی، فرهنگ، مذهب، طبقه اجتماعی، آداب و تربیت خانوادگی، زبان، قوم و غیره به یکدیگر پیوند میداد، ستم جنسیتی بود. و در طی این سالیان اونا با چالش کشیدن سیستم‌ها و ساختارهای مردسالاری تونستن بسیاری از ارزش‌های سنتی رو به دور بریزن و ارزش‌های نو جانشین اونا بکنن. البته نمی‌خوام واقعا توی این مورد غلوف بکنم، این حرکت بسیار کند صورت گرفته و به جلو میره، ولی چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داره خود حرکت، خود رفتن به جلوه. زنانی که در این سمینارها شرکت میکنن یا به صورت فردی فعالن یا در گروه‌های زنان در شهرهای مختلف آلمان فعالیت میکنن. همه ساله حدود 120 تا 200 نفر، بعضی اوقات بیشتر از حتی 200 نفر در این سمینارها شرکت میکنن و ما مهمانایی هم بیشتر اوقات از کشورهای دیگر اروپایی یا حتی بعضی اوقات از آمریکا و کانادا داریم. شهرهایی هم که تا به حال برگزار کننده این سمینارها بودن عموما شهرهای فرانکفورت، برلین، هانوفر و کلن هستند و همونطور که قبلا هم اشاره کردم، ببخشید، امسال ما شاهد بودیم که دوستان بسیار عزیز شتوتگارت خودشون رو به عنوان میزبان سمینار سال آینده در سمینار امسال معرفی کردن.
خانم سعد، همزمان با گشایش این سمینار در روز 9 ژانویه جایزه سیمون دو بوار به مناسبت 101مین سالگرد تولد وی به فعالان جنبش زنان و به طور اخص به کمپین 1,000,000 امضا اهدا شد. میتونم خواهش بکنم که شما از چگونگی اهدا این جایزه به جنبش زنان ایران چه اطلاعاتی رو میتونید به شنوندگان ما بدید؟
سمینار روز شنبه اگه اشتباه نکنم 10 ژانویه دریافت کردیم و البته این خبر همه ما رو بسیار خوشحال کرد. جایزه سیمون دو بوار دو ساله که در روز 9 ژانویه یعنی روز سالگرد تولد این نویسنده و فمینیست مشهور فرانسوی به یک فرد یا یک نهادی که در راه دفاع از حقوق زنان تلاش میکنه اهدا میشه. هیئت داوران این جایزه حدود 20 شخصیت جهانی هستند. ریاست این هیئت رو جولیا کریستوا، فیلسوف سرشناس فمینیست داشت و از فمینیست‌های معروف دیگه آلیس شوارتزر، فمینیست معروف آلمانی هم در میان اونها بود. سال گذشته این جایزه به تسلیمه نسرین، نویسنده بنگلادشی اهدا شد و امسال این جایزه به فعالین جنبش زنان ایران به طور اخص کمپین 1,000,000 امضا تعلق گرفت. خانم کریستوبا در مورد کمپین 1,000,000 امضا میگه که این کمپین یک جنبش بدی و تازه است، چون بر محور یک زن پیشرو مشهور شکل نگرفته، بلکه جنبش وسیع به دلیل اینکه زنانی که در اون فعال هستن به دیدار زنای دیگه میرن، با اونها بحث میکنن، خانه به خانه سر میزنن، حقوق زنان رو تک به تک به اونها توضیح میدن و از این طریق و همچنین از طریق اینترنت یک شبکه وسیع فکری به وجود میارن که همه زنان رو از همه قشرهای کم درآمد تا زنان مرفه در بر میگیره و این دقیقاً با اون خواستی که سیمون دوبوار داشت با روح کار سیمون دوبوار همخوانی داره و ما با اهدای این جایزه میخواهیم این زنان رو تشویق بکنیم و علاقه و عشق و همبستگی خودمون رو به اونها نشان بدیم.
خانم صدر، در طول سمینار همونطوری که شما هم اشاره کردید تلاشهایی برای تغییر نام این سمینار صورت گرفت. این تلاش‌ها متوجه کدام ضرورت‌ها و مزامین مربوط به جنبش زنان یا مربوط به تشکل برگزار کننده سمینار می باشد؟
در مورد تغییر نام سمینار، ببینید داستان این تغییر نام برمیگرده به سال 1999. ما یه سمیناری داشتیم با عنوان دگرجنسگرایی اجباری و همجنسگرایی در شهر برلین. در این سمینار دوست عزیز ما گلرخ جهانگیری، یکی از فعالین جنبش زنان در شهر برلین، نقد بسیار جالب و بحث‌برانگیزی به ارزش‌ها و فرهنگ پدرمردسالار کرد. او به خصلت اجباری دگرجنسگرایی در چهارچوب حاکمیت مردان و تثبیت این حاکمیت از طریق کنترل جنسی زنان اشاره کرد. خب همونجور که همه شنوندهای عزیز میدونن، از هزاران سال قبل تحت حاکمیت مردان رابطه جنسی زنان فقط در ارتباط با مردان و اون هم برای ارضای جنسی مردان و یا برای زاییدن و آوردن فرزند برای آنها معنی داشته و در این ساختار زنان اجازه نداشتن مستقل از جنس مرد تمایلات جنسی داشته باشند، چه برسه به اینکه این تمایلات جنسی اشکال متفاوتی هم داشته باشه، مثل خودارضایی جنسی و یا تمایل جنسی زن به زنی دیگر و دیگر گرایشات جنسی. خب طبیعیه که در این سیستم و در چنین سیستم و ساختاری زنانی که از چنین قوانینی، یعنی این قوانین پدرسالاری سرپیچی میکنن و این حاکمیت رو زیر سوال میبرن و برای اون خطر جدی ایجاد میکنن، چه در گفتار چه در عمل، خب یا کشته میشن یا به عنوان بیمار روانی به تیمارستان رانده میشن یا به حاشیه جامعه رانده میشن. یکی از شعارهای جنبش زنان آزادی انتخاب هویت جنسیتی، گرایش جنسی، رابطه عشقی و یا اگه بخوام به طور کلی بگم آزادی انتخاب زندگی و سرنوشت فردی در همه عرصا. خب حالا برگردیم دوباره به تغییر نام سمینار. بعد از سال 1999 تا سال 2003 سیمین نصیری، یکی دیگه از فعالین جنبش زنان در آلمان، پیشنهاد تغییر نام سمینار رو به کمیته‌های برگزار کننده در شهرهای مختلف میداد و بالاخره ما در سال 2004 در شهر کل با عنوان سمیناری که با عنوان آنچه خصوصی سیاسی است همجنسگرایی و دیگر جنسگرایی اجباری، ما در مورد این تغییر نام رأی گیری کردیم. در این سمینار روز آخر، یعنی روز یک شنبه، رأی گیری برای تغییر نام پس از 5 سال بحث و درگیری نظری انجام شد و با اختلاف البته بسیار کم نظر موافق با تغییر نام سمینار رأی آورد و از سال 2005 تغییر سمینار ما که قبلا سمینار سراسری سالانه زنان و تشکل‌های مستقل زنان ایرانی در آلمان بود، تغییر نام پیدا کرد به سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دیگر و همجنسگرای ایرانی. در حقیقت این تغییر نام در جهت شکستن یک تابو و یا شکستن سکوت در مقابل سرکوب زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و یا بدون گرایش جنسی و یا با هر نوع گرایش جنسی دیگری که انتخاب اونها مطابق با ارزش‌های پذیرفته و تعیین شده نیست. تغییر نام سمینار برای همه ما فرصتی بود یا بهتره بگم امکانی رو فراهم آورد که بتونیم اون چی رو که شعارش رو میدیم رو با عمل خودمون تطبیق بدیم، یعنی اون چی رو که ادعا میکنیم رو عمل کنیم. بعضی اوقات گفته میشه ما همه زن هستیم و درست گرایشات مختلف داریم، ولی ما یک خواستهای مشخص داریم و نباید اینها باعث بشه، یعنی با این تغییر نام سمینار بین زنان ما فاصله بندازیم. ببینید این که ما همه زن هستیم یک کلیگوییه، درسته که ما همه زنیم ولی با گرایشات متفاوتیم. ما زنان با گرایشات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جنسی هستیم که در این موارد خاص میتونیم با یکدیگه متفاوت باشیم، ولی نقطه قوت ما تلاش برای اتفاقا آشکار کردن این تفاوت هامونه. و حالا که میتونیم اون بخشی از خودمون رو که تا به حال اون قسمت از وجودمون رو تحت تأثیر سیاست های مردسالارانه و سنتی انکار شده، منظورم اون قسمت از وجود کل جنبش زنان، اون بخشی که متفاوت از دیگر بخش جنبش زنان هست و تحت این سیاست های مردسالارانه و سنتی انکار شده رو آشکار بکنیم، خب چرا باید این فرصت رو از دست بدیم؟ در واقع این تغییر نام و آوردن نام همجنسگرا در عنوان سمینار به این معنی بود که ما اشکال متفاوت رو به رسمیت، اشکال متفاوت منظورم روابط جنسی یا عشقی رو بین زنان به رسمیت میشناسیم و نیز اونها رو کاملا طبیعی میدونیم و این نقطه آغازیه که ما میتونیم برای پیش بردن یک حرکت تابو شکنانه برداریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که در اون زنا بدون پیش داوری با حفظ تفاوتاشون همبستگی با یکدیگر رو به طور واقعی و عملی تجربه بکنن و در حقیقت یک فضایی ایجاد میکنه که ما ارزش‌های دو قطبی مردسالارانه رو به چالش بکشیم.
خانم صد، بفرمایید که سمینار برای رابطه متقابل و تقویت اون میان جنبش زنان در داخل و آن بخش از جنبش زنان که در تبعید و مهاجرت به سر می‌برد تلاش‌هایی رو مورد توجه قرار داده است یا خیر؟
بله، مطمئناً تلاش‌هایی بوده و این که ما 3 سمینار رو تا به حال به این موضوع اختصاص داریم خودش دلیل این موضوعه. اول یک بررسی بسیار کوتاه، واقعا سعی میکنم صحبتامو کوتاه بکنم که ادراز نکشه، یه بررسی کوتاه میکنم از این که اصولا در ایران جنبش زنان در ایران چجوری بوده. بعد از این که طرح و سیاست های حکومت جمهوری اسلامی به شکست انجامید، چه در عرصه اقتصاد چه در و اجتماع، یه نارضایتی توی مردم ایران به خصوص در اون بخشی از زنان مسلمان که از خانه ها بیرون اومده بودن اتفاق افتاد. 3 قسمت داشت جنبش زنان در ایران. یک بخشی بودش که زنهای مسلمان بودن، یک بخش دولتی اون بود که فمینیسم، به فمینیسم اسلامی معروفه که خودش رو با ایدولوژی اسلامی تعریف میکرد، و یه بخش هم زنان سکولار بودن. این 3 گروه از زوایای متفاوت به دین، حکومت دینی و مشکلات زنان ایران برخورد میکردن. از سال 1385 اما مبارزات زنان وارد مرحله جدیدی شد. اونا در 22 خرداد 85 در جهت اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی تو میدون 7 تیر جمع شدن و شدیداً مورد ضرب و شتم رژیم قرار گرفتن، ولی تو قطعنامه خودشون خیلی واضح و سریع مطرح کردن ما خواستار اونیم که قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان منطبق بشه، و این حرکت آغازگر حرکت‌های بعدی از جمله جنبش 1 میلیون امضا شد. خب این مرحله مبارزات زنان در ایران برای بخشی از زنان خارج از کشور جالب و جذاب شد، در صورتی که بخش دیگر اونها رو نقد کردند و اونها رو به اندازه کافی رادیکال ارزیابی نکردند و حتی در بعضی اوقات اونها رو اون رو یک حرکت یک قدم به عقب ارزیابی کردند. این نگرش‌های متفاوت و برخوردهای متفاوت با جنبش زنان در ایران انگیزه برگزاری سمینارهای مختلف با طرح این موضوع شد. از طرفی با توجه به محدودیت‌هایی که جنبش زنان در ایران دارن برای حفظ جونشون نمیتونن بسیاری از مسائل رو در جامعه طرح بکنن. به طور مثال از اونجا که حجاب وسیله کنترل اجتماعی در ایرانه و کلن پایه های ایدئولوژی رژیم روی اون استواره، خب جنبش زنان نمیتونن به طور سازمانده شده مثلا حجاب رو مطرح بکنن. اگر این کار رو بکنن شدیدن مورد سرکوب قرار میگیرن. در این رابطه ما فعالین جنبش زنان که با این محدودیت رو اینجا سر و کار نداریم، خب میتونیم به این بحثا که بسیار مهم هستن دامن بزنیم و تاثیر مهمی چه لحاظ تئوریک و چه نظر عملی در جنبش زنان ایران داشته باشیم. یعنی میخوام بهتون بگم که جنبش زنان ایران تاثیرش رو روی ما گذاشت و کارهایی که ما اینجا میکنیم، سمینارهایی که ما اینجا برگزار میکنیم، تاثیرش رو روی جنبش زنان در ایران میگذاره.
متشکرم. کوتاه وقت داریم. آخرین سوالم این هستش که به نظر میرسد حضور مردان در این سمینار، منظورم سمینار 2009 هستش، مجاز نبوده. آیا از نظر برگزار کنندگان اشاعه و نفوذ فکر و دنیای زنانه به معنای عدم حضور مردان در چنین سمینارهایی است؟
ببینید، ما تجربه سالیان گذشته به ما زنها ثابت کرده که جایی که مردان حضور دارن یک گرایش عجیبی به کنترل دارن و بحثا رو اونطور که دلشون میخواد هدایت میکنن و این مسئله شدیدا باعث تضعیف اعتماد به نفس در زنان میشه و درست به این دلایل ما به ضرورت برگزاری سمینارهای زنان بدون حضور مردان رسیدیم و تجربه به ما ثابت کرده که جایی که مردان حضور توی سمینارها که مردا حضور نداشتن، زنان تونستن آزادانه بدون ترس از پیش داوری و قضاوت نظرات همدیگر رو بشنوند، با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازن و احیانا جدل کنن با همدیگه و به طور عملی به ما ثابت شده که به طرز بی سابقه اعتماد به نفس و خودباوری در میان زنان بالا رفته و احساس همبستگی و رفاقت در میانشون بیشتر شده و بیشتر سابق به وجود اومده. در حقیقت ما از این فضای دوستانه و بدون از کنترل استفاده میکنیم که مسائل خودمون رو طرح بکنیم و به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مستقل خودمون دست پیدا بکنیم. ولی من صمیمانه از دوستانی که ما رو نقد میکنن که چرا این سمینارها رو بدون حضور اونها برگزار میکنیم یه سوال دارم: چرا شما که به همه مسائل جهان علاقه مندید و برای اونها وقت میذارید و برای خودتون چنین مسئولیت های بزرگی در مورد اون مسائل قائلید، مثلا دانشجو نیستید ولی مبارزات دانشجویی رو با علاقه دنبال میکنید، مقالات بسیاری رو در روزنامه ها و سایت های اینترنتی مینویسید، یا کارگر نیستید ولی فعالتر از خود کارگران در مبارزات کارگری شرکت میکنید، یا برای همه مبارزات خلق ها و ملیت ها اهمیت ویژه قائلید در صورت که نه کرد هستید مثلا نه فلسطینی، ولی چرا نوبت به مبارزات زنان که میرسه مبارزات اونها در راه احقاق حقوق فردی و اجتماعیشون رو بهش کم بها میدید با این بهانه که ما زن نیستیم، درد اونها رو نمیفهمیم، یا خود زنها باید برای احقاق حقوقشون مبارزه کنند؟ چرا خودتون رو به این مسئله نه در تئوری و نه در عمل نزدیک هم نمی کنید؟ ببینید، درسته که زنها باید خودشون رو در تشکلات مستقل و مبارزه مستقل سازماندهی کنند، ولی نقش روشن فکر مدافع دموکراسی و عدالت اجتماعی چیه؟ از دوستانی که اعتراض می کنند چرا این سمینارها زنانه برگزار میشه سوال می کنند. ما سمینارهایی داریم مثل سمینار بنیاد پژوهش های زنان ایران. در اینها مختلف انجام میشه، این سمینار مختلف و مردها میتونن در اونها حضور به عمل برسونن. ولی اگر بپرسید که چند مرد در اون شرکت دارن، من میتونم بگم به تعداد انگشتان دسته. من سوال میکنم چرا؟ من از این دوستان سوال میکنم، ببینید ما تو دنیای زندگی میکنیم، این خیلی برای من مهمه که حتما این رو بگم، هر سال 2 میلیون دختر 5 تا 15 ساله وارد بازار فحشای جهانی میشن، 63% زنان در شیلی، 41% زنان در هند بر اثر آزارهای جسمی شوهرانشون دست به خودکشی میزنن. در بنگلادش 50% قتلهای زنان ناشی از خشونت مردانه. در ایران هر 18 ثانیه یک زن مورد بدرفتاری خشونت قرار میگیره. میزان خودکشی در ایران سال 2007 بررسی کردن 86.2% بوده در میان زنها به خاطر خشونت مردا. حتی در امریکا، در کشورهای پیشرفته‌ای مثل امریکا، 30 تا 35% زنان امریکا مورد آزار جسمی قرار میگیرن. خب این وقتی که خشونت به زنان این بود وسیع جهانی رو داره، من از خودم و از معترضین به زنان برگزاری سمینارهای زنان در آلمان میپرسم این سکوت برای چیه و برای حفظ چیه؟
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما خواهش میکنم که اگر میخواهید نکته یا نکاتی رو به گفتهاتون اضافه کنید، میکروفون در اختیار شماست.
من فکر میکنم دیگه اون نکاتی رو که میخواستم بگم بهشون هم اشاره کردم و خیلی ممنونم از شما و صبر و بردباری شنوندگان رادیو پیام آزادی که با صبر و تحمل صحبتهای منو گوش کردن.